روح خواهی گفت ما بیم در مورد در اصولده های مسئول حکمت به تئوری دولت از یک اصل شروع بکنیم که هنوز مسئول حکمت و میشه گفت به عبارتی مارکسیزم انقلابی و حکمتیزم اون شروع میشه، عبارت است از رد تئوری دترمینیسم تاریخ و رد تئوری تکامل مبارزه طبقاتی و اینکه جنبش کمونیستی میتونه مثلا کاتالیزاتور این دینامیزم اجتناب ناپذیر و سیر واقعی تکامل مبارزه طبقاتی باشه. و تا اونجایی که برمیگرده به تأثیر این تئوری و تأثیر نقش عامل اراده انسان در تغییر تاریخ به تئوری دولت، من فقط اشاره می کنم به اینکه پیشینه های تئوری دولت توی مارکس در ذهنیت مارکس به طور کلی چی بوده و بعد در ذهن لنین به چه شکلی الهام پیدا کرده و چرا این تئوری ها به دلیل ابجکتیو، به دلیل شرایط عینی زمانی که این تئوری ها مطرح شده، زمینه رو باز میذاره برای اینکه اون تئوری دترمینیسم تاریخی پیش بره و بستری بشه برای یک نوع کمونیسم و کمونیسم غیر مارکسی و یک نوع کمونیسم غیر انقلابی. مارکس وقتی بحث ایده دولت و ایده زوال دولت و شکل مبارزه طبقاتی رو دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میکنه، میگه تا بحثی که وقتی که بحث کمون پاریس مطرح شد، من نمیدونستم که این دیکتاتوری پرولتاریا به طور مشخص چه شکلی به خودش میگیره. کمون پاریس این شکل رو من نشون داد، منتها در همین حده، در همین حد به این معنی که بالاخره به طور کلی سیر مبارزه طبقاتی منجر میشه به دیکتاتوری پرولتاریا و در نهایت دولت زوال پیدا میکنه. یک ایده کلی درست، منتها شرایط عینی اون وقت به نظر من مجال نمیده به اینکه خود مارکس بیاد خود همین ایده رو در بطن تئوری مبارزه طبقاتی و اون تزهایی که داشته توی مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی ایدئولوژی آلمانی تزهای فوئرباخ، اینو بر تئوری دولتش هم حاکم بکنه و به قول معروف اینو جلا بده و در مساف با معزنی که به طور واقعی بحث دولت به وجود میاره اینو تکاملش بده. وقتی که به لنین میرسه، لنین بحث مطرح میکنه بحث دولت و علل عموم توی کتاب دولت و انقلاب صحبتی نمیکنه. وقتی که ایشکار داره تزهای دولت و انقلاب رو مطالعه میکنه به عنوان فردی که بیرونه به اصطلاح جنبش عملی کسب قدرت سیاسی و انقلاب بلشویکی، میگه پیام این انقلاب زوال دولته. میگه انقلابی که بلشویکا شروع کردن زوال دولته. منتها وقتی که خود لنین میاد این تز دولت رو، تئوری دولت رو پرورش میده و بار میاره، از اون منفذی به نظر من و یک مرحله باز میشه برای اینکه همون تزهای تکاملگرایی بتونه بر بستر اون به حیات خودش ادامه بده. در دولت و انقلاب پس از دو فاز میکنه لنین، از دو فاز میکنه. یکی فاز به اصلاح سوسیالیسم، مرحله اول سوسیالیسم، مرحله بعدش که میگه مرحله کمونیسمه. و در فاز اول بس اینو مطرح میکنه که از هر کس به اندازه کارش، به هر کس به اندازه کاری که به جامعه اضافه کرده، و در مرحله بعد دیگه از هر کس به اندازه توانش و هر کس به اندازه نیازش. این دو مرحله کردن به سطح دولت و دولت به سطح دیکتاتوری پرولتاریا، بعدش خودش همین الان هم به نظر من یک بستر میشه برای اینکه ما دولتی به اسم دولت گذار رو داریم تعریف میکنیم. اگه شما بیاین به کلی بستر منشویزم و کمونیزم غیر حکمتیزم در سراسر دنیا و از جمله در ایران نگاه بکنید، عینا باستاب این تز تکاملی رو میبینید در تز دولت، که ولی بالاخره دولت منظور حکمت بحث حزب و قدرت سیاسی رو مطرح میکنه. میگه یک حزب کمونیستی، یک نیروی کارگری میتونه به اتکای مبارزه نظامی قدرت رو بگیره، قدرت دولتی رو بگیره. و اصلا از تز این که گویا سیر مبارزه طبقاتی به تدریج پیش میره تا طبقه به عنوان رسالت طبقه سازمانی یافته به حکومت برسه و بعد به تدریج مثلا زمینه دیکتاتوری پرولتر فراهم بشه، به یک درجه در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران اینا اصلا تئوریزش میکنه. اونان یک من بانان یه سری کفر و این کفر اتفاقا از اون جمله در رسوده های منصور حکمت به تئوری دولت که دولت در دوره ای که جنبش کمونیستی، جنبش طبقه کارگر و مبارزه طبقه کارگر میتونه در مراحلی به شکل به اشکال دیگه غیر از اون مثلا پروسه تکاملی و تدریجی و دیتریسی تاریخ پیش بره و اونو دیده که یک حزب کمونیستی، یک حزب طبقه کارگر میتونه از هر طریق قدرت رو بگیره، به قدرت سیاسی برسه و این یعنی اعمال قدرت طبقه کارگر و یعنی حکومت طبقه کارگر. بعد میرسه به بحث دولت در دوره های انقلابی که به نظر من در نه در تزهای مارکس و نه در تئوری لنین به اون صورت به صورت عامش مطرح نیست. لنین بحث حلقه ضعیف رو مطرح میکنه، بحث حلقه ضعیف رو مطرح میکنه، میگه امپریالیسم بالاخره رشد ناموزون در سرمایه‌داری در دوره امپریالیستی اصلا کلن سرمایه‌داری این طوریه و در دوره امپریالیستی روش ناموزونش و تضادها و تناقضات درونیش به اینجا میرسه که در یک جا حلقه ای از این مناسبات سرمایه‌داری از همین جا ضعیف‌تر و اونجاست طبقه کارگر و کمونیستا و جنبش کارگری و جنبش کمونیستی میتونه اون حلقه ضعیف رو مثلا پاره بکنه و به قدرت برسه. خیلی استثناست، یعنی اصلا عامیت و شمولیت عام تو این نیست. در صورت که منصور حکمت بحث اینو مطرح میکنه در دهمین سال پیام میده به مناسبت دهمین سال تشکیل حزب کمونیست کارگری، میگه دولت مهمترین ابزار، مهمترین اهرم تغییر مناسبات طبقاتی در جامعه است. یعنی میخوام اینو بگم که دولت رو به عنوان فاکتوری برای تغییر جامعه در نظر میگیره و شمولیت عام بهش میده. و بس خیلی روشن در بحث سمینار کمونیسم کارگری سال 2000 در بحث بازخوانی مارکس خیلی روشن اینو مطرح میکنه، میگه تمام بحث جنبش کمونیستی و جنبش انقلاب کمونیستی بر سر لغو این رابطه کار مزدیه، لغو این رابطه استثمار کار مزدیه و این در شرایطی که دیگه کل جامعه دنیا، تمام جامعه دنیا سرمایه داری شدن دیگه مرحله بندی نمیخواد، میشه از همون مرحله اول، از همون زمانی که دولت و یا کمونیستا و یا حزب طبقه کارگر قدرت رو به دست میگیره از ابزار دولتی برای ابزار نقد و ابزار تغییر جامعه استفاده بکنه و مرتبا جلوگیری بکنه از بازسازی اون رابطه استثمار نیروی کار و استثمار نیروی کار و بازسازی مثلا استثمار کار مزدی. تو این رابطه بازم وقتی نگاه میکنیم به نظر من اینطوری فهمیدم وقتی که شما تزهای لنین رو در نظر میگیرید به نظر اینطوری میرسه که یک شایبه های هنوز از اون دترمینیزم توی تئوری های لنین در رابطه با دولت هست. من لنین رو متهم نمی کنم به اینکه مثلا دترمینیسته و یا مثلا معتقد به تز تکامل دترمینیستی تاریخه، ولی برها تا اونجا که برمیگرده بحث تئوری دولت رنگ و شایبه های از این بحث به اصلاح دترمینیستی هست توش. وقتی اینو مطرح میکنه که طبقه کارگر به اصلاح قدرت رو به دست میگیره و برنامه نپو میده، حواسش و یا لاقل اوضاع احوال اون وقت به نظر من اوضاع احوال عینی و اجتماعی اون وقت این مجال و فرصت رو بهش نمیده که بگه وقتی طبقه کارگر قدرت رو به دست گرفت میتونه طبقات دیگه در دل اون قدرت کارگری، در دل اون حکومت کارگری این مناسبات استثمار کارمزدی رو زنده بکنه. و بحثی که در مورد نقد شوروی داره، نقد سوسیالیستی دولت شوروی داره، اصلا عیناً همینه. منظور حکمت میگه بس مثلا این نیست که بلشویک‌ها مثلا از مارکسیسم بریدن یا تجدید نظر کردن در مارکسیسم، یا طبقه کارگر در حکومت نبود بلکه حزب در حکومت بود. بس مثلا این میگه تقابل جنبش‌ها و تقابل مبارزه طبقاتی در دوران که طبقه کارگر حکومت رو به دست گرفته ادامه پیدا میکنه و اون چیزی که بعداً بر بستر شکست انقلاب اکتبر سر در میاره میگه آرمانهای بورژوازی روسه. میگه آرمانهای بورژوازی بزرگ روسه که داره در قالب برنامه های نقشه و برنامه های 5 سال و چند سال رو نمیدونم اینا داره ظهور پیدا میکنه. به نظر من مسئول حکومت به این جنبه از مثلا زدن شایبه های دیترمینیسی توی تئوری دولت خیلی تئوری رو بذاره روی پاهای خودش. وقتی در آیه کمونیسم در ایران پیروز می شود بس می کنه، میگه اون چیزی که دولت کارگری و دولت مثلا طبقه کارگر باید خیلی مراقبش باشه این نیست که با سعی بکنه دولت به اصلاح از دولت حزبی به دولت طبقه تبدیل بشه و یا شرایط رو فراهم بکنه برای اینکه شوراها قدرت رو بگیرن، و یا اینکه مثلا فرض کن برنامه رو با اقتصاد و با برنامه ریزی پیش ببری. یک تئوری به دست میاد در مورد دولت، میگه وظیفه دولت اینه که در جامعه کاری بکنه که مدام مثل شیوه نقدی که مارکس داشته توی کتاب کاپیتال مدام کاری بکنه و روش‌هایی رو در پیش بگیره و برنامه‌های اقتصادی رو اجرا بکنه که از بازسازی اون رابطه استثمار کارمزدی در عرصه حیات اقتصادی جلوگیری بکنه. و دولت یکی از ابزارهای مهم به این پیش برده این ورمانه پیش برده این نقده این جلوگیری از بازسازی ابزار بسیار بازسازی مناسبات اقتصادی و سرمایه‌داری در جامعه. شما اگه در نظر بگیرید فرض کنید در دوره جدید وقتی بحث سیاست ملی مطرح میشه، من اینطوری تصور میکنم با توجه به اوضاع احوالی که اونجا وجود داشته و شرایطی که وجود داشت که بورژوازی بین المللی در مقابل دولت کارگری و دولت بلشویکی داشت، اینطوری فکر میکنه به محض اینکه دولت قدرت رو به دست بگیره، قدرت رو یک سره بکنه، بالاخره جنگ دخالت کشورهای امپریالیستی 18 کشور امپریالیستی رو از پس بزنه، همین که دولت کارگری سر کار باشه، دولت در دست بلشویک‌ها باشه، دولت در دست حزب بلشویکی باشه، میتونه هر روشی رو اتخاذ بکنه و خود به خود خصلت کارگری و خصلت ضد کارمزدی به اون میده. و همین دلیله که وقتی برنامه نپو اجرا میکنه حواسشون به نظر من به این نیست که ممکنه از دل برنامه نپ و از دل اصطلاح آرمانهای سرکوب شده و برآور نشده بورژوازی بزرگ روس بیاد اقتصاد با برنامه سر در بیاره، همونطوری که دیدیم دیگه سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد با برنامه سر در آورد و کاملا بعدن دیگه دیدیم که اساس مناسبات دولتی در روسیه بعد از شکست انقلاب اکتبر یک مناسبات سرمایه‌داریه. مسئول حکومت به نظر من در این زمینه به این فاکتور اشاره میکنه. به این فاکتور راستش منظورم این نیست که مسئول حکومت نشسته در خلوت خودش اومده مقوله دولت رو نگاه کرده گفته مارکس اینو گفته، لنین اینو گفته، برای من چیکار بکنم که این مقوله رو مثلا تکاملش بدم، ارتقاش بدم، هشت و زایرش رو بزنم از لحاظ تئوریک به اصلاح جوانب ضعف و کمبودش رو برطرف بکنم. بازم گفتم منصور حکمت به عنوان یک آدمی که خیلی خیلی ماتریالیسته و خیلی به دنیای اوبژکتیف توجه میکنه و خیلی به عوامل اجتماعی نظر داره و مرزبندی خیلی عمیقی داره با دنیای ایدالیزم، هگلیزم و اون به اصلاح متدهایی که در تئوری های تکاملی تاریخ وجود داره، فاکتورهایی مطرح میکنه که به نظر من در تئوری دولتش ملحوظه. این هم بحث یکیش در مورد نقد شوروی بهش اشاره کردم، میگه وقتی که طبقه کارگر و یا قدرت کمونیستی در یه جای قدرت رو به دست میگیره در اون جامعه سنت طبقات دیگه، آرمان طبقات دیگه، آرمان بورژوازی به حیات خودش به اشکال دیگه ادامه میده و بنابراین صرف اعلام فرمال دولت کارگری و دولت سوسیالیستی هیچ ضمانتی برای تجدید حیات سلطه سیاسی طبقات دیگر رو وجود نمیاره و به دست نمیده. این یه نکته. به نظر من نکته دیگه که بهش توجه میکنه مسئول حکمت و ملحوظ میکنه توی تئوری دولتش، بحث تحولاتی که در دنیای بیرون اتفاق افتاده، اونم سمت ضد کمونیسم. در دوره لنین اینطوری نبود. در دوره لنین من فکر میکنم خودشم توی سمیناری که کورش داشته اونجا بحث میکنم، میگه غرب جهان غرب فکر میکرد خب بالاخره اینا دارن انقلاب مشروطیت خودشونو مثلا انجام میدن، فکر میکرد که اینا دارن مثلا قدرت کارگیری حکومت سوسیالیستی انجام میدن، فکر میکرد دارن کشور روسی عقب مانده رو توسط یک عده از روشنفکران اون جامعه، روشنفکران انقلابی اون جامعه پیش میبرن. زیاد دخالت عجیبی برای سرکوب و برای مثلا به زیر کشیدن حکومت بلشویک انجام ندادن. بعد از اون تقلاهای اولیه و گفتن خب بالاخره انقلاب بلشویکی ما سالها سال توی غرب انجام دادیم، انتقال مشروط است، اینا حالا روسیه نوبت ایران شده، خب پرچمش دست کسایی که به خودشون میگن کمونیست. در صورتی که در دوره ما، در دوره که منصور حکمت بحث تئوری در دوره های دولت در دوره انقلابی رو مطرح میکنه، بحث نقد تجربه انقلاب اکتبر رو مطرح میکنه و بحث آیا پیروزی، آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود و مطرح میکنه، دوره ای که خودش میگه ما با سنت ضد کمونیسم روبرو هستیم، با رسانه های روبرو هستیم که داره افکار ضد کمونیستی میسازه، با دولت های روبرو هستیم که داره جنبش های ضد کمونیستی رو سر کار میاره و تو این از این نظر اینو به نظر من توی تئوری دولتش مطرح میکنه که لازم هست و درسته که یک حزب کمونیستی علاوه بر اینکه توجه میکنه به اینکه قدرت سیاسی رو به دست بگیره، باید سعی بکنه و بدونه که راه ادامه بقاش و راه ادامه انقلاب کارگری و حکومت سوسیالیستی نقش و برنامه نیست و خیلی خیلی روشن اینو بس میکنه، میگه نقش و برنامه وقتی که شما سیستم بازسازی سرمایه‌داری رو در نظر میگیرید کاملا میتونه از قالب و از چارچوب هر نقش و برنامه دوباره صد در بره خودش رو بازسازی بکنه. بنابراین هیچ نقش و از نقش و برنامه و طرح 5 ساله‌ای نمیتونه سرمایه‌داری رو سوسیالیسم بکنه، نمیتونه حشو و زوائد به اصطلاح خیلی زشت استثمار سرمایه‌داری رو کم بکنه و به تدریج و در یک پروسه‌ای به تدریج از بالا با قدرت دولتی به ضرب حساب به ضرب و زور نقشه و برنامه مناسبات سرمایه سوسیالیستی رو در زندگی تولیدی وجود بیاره. من فکر می‌کنم اگه بخوام جنبندی بکنم و اگه بخوام به طور خلاصه در اصولهای منصور حکمت و به تئوری دولت دست نشان بکنم، یکیش همین مسئله ایه که یک مرزبندی خیلی روشن میکشه با این بحث دو مرحله کردن و مثلا فاز دوران گذار و اینکه طبقه کارگر وقتی به قدرت میرسه چرا باید سعی بکنن به اتکای قدرت دولتی و ضرب و احرام نیروی دولتی از بازسازی مناسبات استثمار کارموزی در اون جامعه جلوگیری بکنه و دو چه کار بکنه یک حزب، یک دولت سوسیالیستی چه کار بکنه، چه روشهایی رو در پیش بگیره که به اصطلاح ادامه مبارزه طبقات بر بستر تاریخ اون جامعه و یا بر بستر بین‌المللی جامعه کاری بکنه که از اهرم قدرت دولتی برای بازسازی و اعاده قدرت سیاسی طبقات دیگه بسیار جلوگیری بکنه. و سوم اینکه چطوری میشه از همون لحظه‌ای که دولت قدرت رو به دست میگیره دست ببره به اینکه در هر عرصه‌ای که امکان و قدرت شو داره امکان بسیار بازسازی و زنده شدن استثمار کارموزی رو در عرصه جامعه، در حیات جامعه ناممکن بکنه. و بحثش اینه که میگه این راهش نقشه نیست، راهش نقشه های 5 ساله نیست، حالا نیست، بسیار نیست، باید کاری بکنی که در عرصه هایی که به حیات زندگی جامعه مردم مربوطه سعی بکنی که اون عرصه از زندگی مردم رو از حیطه تولید کالایی و از حیطه تولید ارزش اضافی به نظرم بیرون بیاریم. و این به نظر من در رسوده های خیلی بزرگیه. غیر از این و به عنوان آخرین نقطه بحث حزب و قدرت سیاسی و اینکه چطوری به اصطلاح یک حزب سیاسی میتونه بدون اینکه خودشو منتظر تکامل تدریجی تاریخی حکومت شوراها و به حساب سرکار اومدن طبقه به عنوان یک طبقه متشکل باشه، چرا در دوره های قبل از تصرف قدرت سیاسی یک حزب کمونیستی میتونه نماینده طبقه باشه و میتونه برای برداشتن و برای گرفتن قدرت سیاسی به عنوان مهمترین ابزار و اهرم تغییر مناسبات اقتصادی در جامعه از اون استفاده بکنه؟ خیلی ممنون.